ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. من رضا ولیزاده هستم و با مشروع چند خبر شما را همراهی می کنم. علی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه ایران از گفته‌های آیت الله خامنه ای استقبال کردند. شمار قربانیان انفجار بمب در نزدیکی کویته پاکستان به دست کم 63 کشته رسید. نشست وزیران اقتصادی گروه 20 روز شنبه در مسکو پایان یافت. به این بخش خبری خوش آمدید. ساعتی پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از اختلاف بین سران سه قوه، علی لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه ایران در نامه‌های جداگانه از گفته‌های او استقبال کردند. علی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای از آنچه تذکرات خیرخواهانه و منصفانه نامید سپاسگزاری کرد و گفت این تذکرات را نسب العین خود قرار می‌دهد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نیز از سوی خود و دستگاه قضایی از سخنان آقای خامنه‌ای تشکر کرده و گفته است که قوه قضاییه همچون گذشته در مسیر تذکرات رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کند. همزمان در پی انتقاد آیت الله خامنه‌ای از استیضاح وزیر کار در مجلس، احمد توکلی یکی از نمایندگان پیگیر در این استیضاح به خبرگزاری مهر گفت که حرف رهبر جمهوری اسلامی را فصل الخطاب می‌داند. پلیس پاکستان اعلام کرد شمار قربانیان بمبگذاری در حومه کویت به دست کم 63 کشته و بیش از 120 زخمی رسیده است. انفجار روز شنبه در یک بازار در حومه کویت در جنوب غربی پاکستان به گفته مقام‌های پلیس قربانیان بسیاری بر جای گذاشت که بیشتر آنها شیعه بودند. شیعیان کویت در سال جاری بارها هدف حمله قرار گرفتند و انفجارهای ماه گذشته نیز بیش از 80 کشته بر جای گذاشت. وزیران اقتصادی گروه 20 روز شنبه در پایان نشست دو روزه خود در مسکو متحد شدند همچنان از کاهش نرخ برابری پول ملیشان جلوگیری کنند. وزیران 20 قدرت اقتصادی جهان در بیانیه پایانی خود قول دادند به مسابقه کاستن از نرخ برابری پول ملیشان پایان دهند و برای آزاد گذاشتن بازار به هیچ سیاست حمایتی تن ندهند. با تلاش سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان، اعضای گروه 20 همچنین اعلام کردند تمهیداتی برای رویارویی با فساد و بی‌ثباتی سود در شرکت‌های چند ملیتی اندیشیدند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی این کشور 5 شهروند سوری را که در نبردهای بین دولت و مخالفان بشار اسد در بلندی‌های جولان زخمی شده بودند نجات داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل بدون اشاره به هویت نظامی یا غیر نظامی این افراد گفت که این افراد در نزدیکی پست امنیتی اسرائیل در بلندی‌های جولان بودند و برای درمان‌های بیشتر به بیمارستانی در اسرائیل منتقل شدند. منازعه 23 ماهه سوریه تا پیش از این به بلندی‌های جولان که اسرائیل در سال 1967 آن را به تصرف خود درآورد راه نیافته بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و در فرصتی که باقی است میرسیم به برنامه دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد درباره آخرین خبرها و رویدادهای حوزه حقوق بشر در ایران.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده در تهران. از 17 روزنامه‌نگاری که حدود 3 هفته پیش در تهران بازداشت شدند، 15 نفرشان هنوز در بازداشت به سر می‌برند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این روزنامه‌نگاران را متهم کرده به ارتباط با شبکه BBC و جمع‌آوری و ارسال اطلاعات برای این رسانه. اتهامی که شبکه بی بی سی به طور رسمی آن را رد کرده است. گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه‌اش اعلام کرده که این روزنامه نگاران از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌هایشان محرومند و شرایطشان نگران کنند است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس روزنامه نگاران فقط وظایفشون انجام دادند.
علاوه بر گزارشگران بدون مرز، چند نهاد بین المللی دیگر از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حمایت از روزنامه نگاران هم این بازداشت ها را نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرده و خواستار آزادی هرچه زودتر این روزنامه نگاران شدند. سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان، حسین یاقچی، فاطمه ساقرچی و ریحان طباطبایی هنوز در بازداشت به سر میبرند. با گذشت 2 سال از حبس خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، هفته پیش 6 سازمان حقوق بشری به همراه شیرین عبادی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار پایان حبس خانگی این افراد شدند. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی این حبس خانگی را خودسرانه و فاقد هر گونه دلیل یا توجیه قانونی توصیف کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، درباره دلایل انتشار این بیانیه میگوید:
2 ساله که آقای موسوی، آقای کروبی و خانم زهرا نهرنورد همسر آقای موسوی در یک وضعیتی هستند که نمیشه گفت اونها زندانی هستند و نه به زندگی عادی همیشگیشون متاسفانه میتونن ادامه بدن. برای همینم گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه در تصمیمی که چند ماه قبل گرفت از وضعیت اونها به عنوان حبس خانگی یاد کرده. در یه همچین وضعیتی خب ما تصمیم گرفتیم که این اطلاعیه مشترک رو بدیم و از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کنیم که به این وضعیت خاتمه بدن و تمام زندانیان عقیدتی رو آزاد کنند و بگذارن آقای موسوی و خانومش و آقای کروبی هم به زندگی عادیشون برگردن. وظیفه ما به عنوان مدافع حقوق بشر هم این است که جامعه بین‌المللی رو بهش اطلاعات مدام بدیم که اونها رو فراموش نکنند.
طی هفته گذشته 2 تن از فرزندان میر حسین موسوی بازداشت و بازجویی شدند. زهرا و نرگس موسوی روز دوشنبه 23 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. قوه قضاییه ایران با تکذیب خبر بازداشت فرزندان میر حسین موسوی اعلام کرد که آنها تنها برای ادای پاره توضیحات به دادسرا احضار شدند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، علت بازداشت و بازجویی دختران میر حسین موسوی را بیانیه ای می داند که اخیراً درباره حبس خانگی پدر و مادرشان منتشر کردند.
برای اولین بار خانواده اعلام کرد این یک دستگیری معمولی نیست، آدم ربایی است و به این دستگیری اعتراض دارند. در حقیقت یک اعتراض حقوقی وارد شد، چون بعدها جمهوری اسلامی می تواند بگه این آقایان از حبس خودشان ناراضی نبودند و گاهی هم گفتن داریم از اینا مراقبت میکنیم. به طبع این نامه در مجامع جهانی در افکار عمومی مردم ایران عکس العمل خواهد داشت. از این لحاظ به نظر من اون نامه عامل این فشار بر خانواده بوده و اینکه دیگه این نوع رفتارها رو ادامه ندهند.
به گزارش وبسایت کلمه، کوکب و نرگس موسوی طی تماس‌هایی از سوی افراد ناشناس برای روز شنبه 28 بهمن ماه هم به دادسرای اوین احضار شدند. همزمان با این بازداشت‌ها، یعنی درست در روز دوشنبه 23 بهمن ماه، محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی هم در منزل خود بازداشت و پس از 9 ساعت آزاد شد. محمد تقی کروبی، فرزند دیگر مهدی کروبی، درباره بازداشت برادرش اینطور میگوید.
ایشون از ساعت 11 تا 5 اوین بودن. اساس اتهامشون فکر میکنم همون اتهامیست که در ارتباط با فرزندان مهندس موسوی هم مطرحه، دختران محترم جای مهندس، در ارتباط با نامه مشترکی که دو خانواده نسبت به وضعیت پدرانمون امضا کردیم. اساس حرف حکومت اینه که آقا هر اتفاقی میفته شما حرف نزنید.
محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی، چند روزی است که به دلیل ناراحتی سنگ کلیه در بیمارستان بستری شده است. فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، میگوید شرایط زندان برای همسرش مناسب نیست.
ایشون بستری شدن در بیمارستان سینا به لحاظ مشکلاتی که سنگ در کلیه چپشون ایجاد کرده بود. به تشخیص پزشکا سنگ شکن کردن و خوشبختانه داره مشکل رفع میشه از این بابت، اما به خاطر اینکه ایشون در ناحیه گردن، درد پا و کمر هم مشکلاتی داشتن، اینها در حال بررسی و یه سری توصیه ها و محدودیت های حرکتی میخوان ببینن که به درمان جواب میده یا نه، ولی ایشون قصد ندارن که به خاطر مشکلات جسمی عدم تحمل کیفر بگیرن.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 7 نفر در ایران اعدام شدند. 2 نفر در عراق و 3 نفر در اصفهان به جرم قاچاق مواد مخدر و 2 نفر دیگر که در ملأ عام اعدام شدند. 1 نفر در خیابان مدنی تهران و 1 نفر در میدان گاز شیراز. مقام‌های قضایی اتهام این 2 نفر را تجاوز به عنف عنوان کردند. به گزارش منابع دانشجویی، مهدی تاجیک، فعال سابق دانشجویی، سه‌شنبه هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه اوین شد. او به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به تحمل 27 ماه زندان محکوم شده است. حکم 5 سال زندان جمال قادرنژاد، فعال دانشجوی کرد، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام‌های این فعال دانشجویی عضویت در احزاب مخالف نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. هفته پیش بیش از 80 تن از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از او خواستند با تمام توانش برای آزادی سعید عابدینی تلاش کند. پیشتر کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌هایی خواستار آزادی این کشیش ایرانی آمریکایی شده بودند. سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، اوایل مهر ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و حدود 3 هفته پیش در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل و راه اندازی کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی:
دولت آمریکا، کاخ سفید، وزارت امور خارجه آمریکا برای آزاد کردن همسرم سعید عابدینی تمام تلاششون رو دارن میکنن برای آزاد شدن سعید به خاطر مذهبش و به خاطر حق حقوق بشرش، و اعلام کردن که دولت ایران باید هر چی سریعتر سعید رو آزاد کنه و این خیلی حرکت بزرگ و مثبتی هست برای آزاد کردن سعید.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، صالح مرادی و کسرا نوری که از 27 دی ماه دست به اعتصاب قضا زدند، هنوز در اعتصاب قضا هستند و در شرایط نامناسب جسمی به سر میبرند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره:
بعد از 32 روز وضعیت جسمیشون اصلا جالب نیست. روز گذشته آقای نوری با خانواده‌شون تماس تلفنی گرفته بودن و خب روزی که خانواده‌شون به من گفتن، ایشون در موقع صحبت کردن هم خیلی تمرکزی ندارن و آقای صالح مرادی هم از قبل خونریزی داخلی داشتن، این عوارضشون بیشتر شده و خب خانواده‌شون نگران هستن. اون هفته‌ن هم که همچنان توی انفرادی هستن، خانواده‌شون پیگیر بودن و وکلاشون هم پیگیر بودن، ولی قاضی صلواتی هیچ رسیدگی نکرده به وضعیتشون و ما همچنان در بی‌خبری هستیم. تو این 32 روز که گذشت از انتقالشون به انفرادی هم هیچ خبری ازشون نیست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا،
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
خرابم کن این رادیو فرداست که همراه شماست.
خزان رنگ بهاری بهاری بزنی،
این سیاه پرده غم را، سیاه پرده غم را،
این سیاه پرده غم را به کناری کناری بزنی. خزان رنگ بهاری بهاری بزنی،
این سیاه پرده غم را، سیاه پرده غم را،
این سیاه پرده غم را به کناری کناری بزنی. از کدام این ملکوت آینه ای وان کنی، در غریبان تری رام سواری، رام سواری، رام سواری بزنی، سرز جایی به دراریم و هواری بزنیم، روی خزان رنگ بهاری بزنیم،
ساعت 23:30 به وقت تهران. سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای میگوید اگر ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشت، آمریکا نمیتوانست مانعش شود. نشست وزیران اقتصادی گروه 20 روز شنبه در مسکو پایان یافت. ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست بی‌طرفی خود را حفظ کند. و رهبر ایران میگوید اقدام احمدی نژاد در مجلس خلاف شرع، قانون و اخلاق بوده است. عملیات امداد و پاکسازی در منطقه اورال روسیه که یک شهاب سنگ بمب برخورد کرد همچنان ادامه دارد. شبکه فیسبوک میگوید هدف حمله پیچیده هکرها قرار گرفته است. در پی انفجار انتحاری در شمال عراق یک فرمانده عالی رتبه امنیتی کشته شد. به فرمان حامد کرزای نیروهای افغان از این پس حق ندارند از نیروهای بین المللی درخواست کمک هوایی کنند. صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در سوریه را فاجعه بار خواند. شمار قربانیان انفجار بمب در بلوچستان پاکستان به حدود 50 کشته رسید. به گفته یکی از فرماندهان نیروهای مسلح ایران امکان دارد مدت سربازی به 24 ماه افزایش یابد. بنابر گزارش ها از ایران قیمت برخی اقلام آجیل در آستانه نوروز تا 100% افزایش یافته است. نماینده آیت الله خامنه ای در نیروی قدس سپاه میگوید انتقام ترور حسن شاطری به زودی از اسرائیل گرفته خواهد شد. جایزه بین المللی صلح دانشجویی به مجید توکلی دانشجوی زندانی در ایران تعلق گرفت. مهدی طایب اعلام کرد سخنانش در مورد اولویت سوریه بر خوزستان تحریف شده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جاری جوی باره نهزه قصه ها جاریست، جوی بار لحظه ها که به دشمن خواهم از او، که به دشمن خواهم از او التجا بردم.
از رادیو فردا.
در مراسم اختتامیه 31مین جشنواره فیلم فجر، فیلم استرداد ساخته علی قفاری برنده سیمرغ بهترین فیلم شد. در این جشنواره دو فیلم استرداد و دربند هر کدام با بردن 3 سیمرغ صدرنشین شدند. این دو فیلم هر دو از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی هستند و سرمایه ساخت هر کدام از آنها بیش از 1 میلیارد تومان بوده است. در این جشنواره همچنین هانیه توسلی برای بازی در فیلم دهلیز برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن و حمید فرخ‌نژاد نیز برای بازی در فیلم استرداد برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. اما جایزه بهترین کارگردانی به پرویز شهبازی سازنده فیلم دربند رسید. در 31مین جشنواره فیلم فجر همچنین فیلم‌های قاعده تصادف به کارگردانی بهنام بهزادی و برلین منفی 7 به کارگردانی رامتین لبافی هر کدام 2 سیمرغ را از آن خود کردند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Oh,
چرا دلم را عزیز من از کی نخستی؟
شنونده ی رادیو فردا هستید.
حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
سر قراره، منم درخت پیری که نداشت برگ و باری، که نداشت برگ و باری.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
صاحب بال می شود، لحظه شما می شود، مست خیال می شود، قلب هر تپش کند حساب روزگار، لحظه به طول ساعتی ثانیه سال می شود. شکسته ها میشن، فکر نشسته گوشه این خسته از این دیر خراب، فکر وصال میکنم قصه مال میشن، جان نکنم به لحظه نگاه بر علاج دل بگر میدلد بر به کمال میشن. صاحب بال می شود، لحظه شما می شود، مست خیال می شود، قلب هر تپش کند حساب روزگار،
لحظه به طول ساعتی ثانیه سال شدم. دلم به یاد روز غم به یاد روز غم شدم. عشق نشسته بر رخش شکسته ها میشم. نشسته گوشه این خسته از این دیر خراب. فکر به سال می کنم پس ما می شم. چه خوش رسد چه من رسد چه سال یا